ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز جمعه 23 تیر 1396 برابر با 14 ژوئیه 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردم و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها و مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم جمشید زن.
با سلام. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی 696 میلیارد دلاری آن کشور برای سال آینده مالی را تصویب کرد. بودجه پیشنهادی باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد تا بتواند پس از امضای دونالد ترامپ به قانون تبدیل شده و اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مصوبه طرح دونالد ترامپ برای افزایش توان نظامی و نیروهای ارتش آمریکا گنجانده شده است. آقای ترامپ پس از آغاز کارش در مقام ریاست جمهوری اعلام کرد که از بودجه برخی نهادها و برنامه‌های دولتی می‌کاهد تا بیش از 50 میلیارد دلار به بودجه دفاعی آمریکا بیفزاید. به گزارش رویترز، تصویب بودجه پیشنهادی در مجلس سنا به دلیل محدود بودن اختیارات دولت برای افزایش هزینه‌هایش دشوار خواهد بود. بودجه دفاعی سال جاری آمریکا حدود 620 میلیارد دلار است. غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در روز 14 مرداد خبر داده است. آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از 23 میلیون رای برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. رسانه‌های ایران از احتمال معرفی کابینه جدید آقای روحانی همزمان با برگزاری مراسم تحلیف خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، حسن روحانی روز گذشته در سفری غیر رسمی به مشهد رفت تا لیست پیشنهادی خود را با آیت الله خامنه‌ای که در مشهد به سر می‌برد در میان بگذارد. در دهه‌های اخیر مسئولین وزارتخانه‌های حساس مانند وزارت دفاع، اطلاعات و وزارت امور خارجه با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. فراکسیون امید مجلس هم از آقای روحانی خواسته است در انتخاب وزرا با این فراکسیون مشورت کند. هنوز معلوم نیست چند تن از وزرای کابینه در دولت 12 تغییر خواهند کرد. محسن دهنوی، پژوهشگر ایرانی که روز سه‌شنبه از آمریکا اخراج شد، میگوید بازگرداندن او به ایران ربطی به فعالیت‌های سیاسیش ندارد. آقای دهنوی روز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که به وی گفته نشده که عضویتش در بسیج و یا دیدگاه‌های سیاسیش دلیل عدم صدور مجوز برای ورود او به خاک آمریکا است. محسن دهنوی که سه‌شنبه هفته جاری با همسر و 3 فرزندش و با ویزای J1 برای کار و پژوهش به آمریکا سفر کرده بود، از طرف اداره مرزبانی ایالات متحده به ایران بازگردانده شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان مرزبانی آمریکا تأکید کرده است که دیپورت محسن دهنوی و خانواده او ارتباطی با فرمان مهاجرتی آقای ترامپ ندارد و پس از بررسی مدارک وی در فرودگاه چنین تصمیمی اتخاذ شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن دهنوی در سال 1386 مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف و در جریان انتخابات سال 1392 نیز مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بود. مقامات آمریکایی هنوز دلیل اخراج او را اعلام نکردند. رئیس سازمان امداد و نجات میگوید 5 استان آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در 3 روز گذشته دچار سیل و آب گرفتگی شدند. مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از امداد رسانی و تخلیه 25 نفر از شماری از روستاهای ساوج بلا و برغان در استان البرز خبر داد و گفت که 1 نفر نیز در این منطقه مفقود شده است. رئیس سازمان امداد و نجات با برشمردن شرایط جوی نامناسب در سیستان و بلوچستان از امدادرسانی به 41 شهر و روستای طوفان زده در زابل، هیرمند، هامون و زهک سخن گفت.
سپاسگزارم از جمشید زند. مشروع خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. پایان سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه. در این سفر رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه بر سر موضوعات مهم می گفتگو کردند. تلاش‌های آمریکا برای حل مناقشه میان چهار کشور عربی و قطر ناکام ماند. وزیر خارجه امارات متحده عربی می‌گوید هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر نیست.
در امریکا تعارض موضع وجود داره. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با سعودی‌ها هماهنگ عمل کرد، ولی در عین حال نمی‌خوان قطر را از دست بدن. 12,000 نیروی نظامی اونجا دارن.
چند مقام ارشد نزدیک به کاخ سفید میگویند آمریکا به احتمال زیاد هفته آینده پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید خواهد کرد. و دولت آلمان با وجود جنگ و درگیری در یمن و بحران قطر با فروش تسلیحات مدرن به عربستان و مصر موافقت کرد. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به سفر دو روزه خود به پایتخت فرانسه پایان داد. این سفر به دعوت رئیس جمهوری فرانسه و برای شرکت در جشن‌های سالروز انقلاب کبیر این کشور موسوم به روز باستیل انجام گرفت و طی آن گفتگوهای مهمی بین رهبران آمریکا و فرانسه به عمل آمد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن که خبرهای مربوط به سفر رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه را دنبال کرد.
خبرگزاری ها سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پایتخت فرانسه را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و برخی جنبه های آن را موفقیت آمیز خواندند. خبرگزاری فرانسه در تحلیلی گفته است که گفتگوهای رئیس جمهوری فرانسه با میهمانش در کاخ الیزه و کنفرانس خبری مشترک پس از آن نشان داد که دو رهبر برخی اختلاف عقیده ها و به ویژه اختلاف بر سر قرارداد بین المللی پاریس در زمینه همکاری های مربوط به مسائل جوی را به کناری گذاشته و به توافق ها تکیه و تاکید کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در مراسم رژه روز باستیل طی سخنانی گفت هیچ چیزی هرگز سبب جدایی فرانسه و ایالات متحده نخواهد شد. او افزود که حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جشن باستیل بازگو کننده دوستی دو کشور در تمام دوران بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به موارد متعدد توافق در گفتگو با میزبان فرانسوی خود تاکید کرد و گفت که مسائل بسیاری از جمله آتش‌بس در سوریه و بحران اوکراین و موضوع‌های دیگر مورد گفتگو قرار گرفته و در مورد توافق پاریس در زمینه مسائل جوی هم رایزنی گذرایی انجام شد که در این زمینه تحولاتی ممکن است صورت بگیرد. Today we face new threats from rogue regimes like North Korea, Iran and Syria. آقای ترامپ افزود که امروزه تهدیدهای تازه‌ای از جانب رژیم‌های سرکشی مانند کره شمالی، ایران و سوریه دیده می‌شود. او گفت ما از سوی سازمان‌های تروریستی هم مورد تهدیدهای خطرناک هستیم که علیه مردمان بیگناه اعلان جنگ می‌دهند. رئیس جمهوری فرانسه هم در نشست مطبوعاتی مشترک با میهمان آمریکایی‌اش اظهار داشت که به رغم اختلاف‌ها همکاری‌ها با یکدیگر باید ادامه یابد. We have a lot of disagreements. We have a lot of discrepancies obviously with Russia. آقای ماکرون گفت ما اختلاف‌های بسیاری با هم داریم. همینطور با روسیه اختلاف داریم، ولی در فضای موجود به ویژه در خاورمیانه لازم است که با یکدیگر همکاری کنیم، به تبادل اطلاعات بپردازیم و در یافتن راه حل بکوشیم. رئیس جمهوری فرانسه افزود که البته نوع روابطی که کشورش با آمریکا دارد با روسیه موجود نیست، ولی مهم است که گفتگوهای مستقیم با ولادیمیر پوتین ادامه یابد. در جریان سفر دونالد ترامپ به پایتخت فرانسه که با 100مین سال شرکت ایالات متحده در جنگ جهانی اول نیز مصادف بود، سایه ماجرای تازه‌ای که در ارتباط با رابطه پسر ارشدش با یک وکیل زن روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال بالا گرفته، او را همچنان دنبال می‌کرد. As far as my son is concerned, my son is a wonderful young man. در کنفرانس مطبوعاتی پاریس، آقای ترامپ ضمن دفاع از فرزندش او را بیگناه و یک جوان فوق‌العاده توصیف کرد و گفت او با یک وکیل و نه با یک مقام دولتی روس با حضور دو تن دیگر دیدار کوتاهی داشته و از نقطه نظر عملی خیلی ها ممکن است که در چنین ملاقات هایی شرکت کنند. عنوان آن هم تحقیق درباره رقیب است. ولی در ایالات متحده آمریکا گزارش‌های تازه حاکی از آن است که علاوه بر وکیل روسی، یک افسر پیشین اطلاعاتی روس هم در ملاقات با فرزند رئیس جمهوری آمریکا حضور داشته. روزنامه USA Today از قول شبکه خبری NBC گفت که این فرد یک افسر پیشین ضد جاسوسی ارتش روسیه بوده که در حال حاضر تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد و به لابیگری در آمریکا مشغول است. گفته می شود که آقای کوشنر، داماد آقای ترامپ، هم در این ملاقات حضور داشته. برحال رئیس جمهوری آمریکا بامداد آدینه در یک پیام توییتری گفت که با میزبان فرانسویش مذاکرات فوق‌العاده‌ای در زمینهای مبادلات بازرگانی، نظامی و امنیتی داشته است. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه‌ای با اشاره به این نکته تاریخی که در استقلال آمریکا فرانسه نقش مهمی ایفا کرد، به اتحاد دو کشور بیش از هر زمان دیگری تاکید کرده و گفت که دو دولت به اتفاق سازمان‌های تروریستی و ایدئولوژی‌های آنها را منهدم خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که محل امنی داشته باشند. سفر دو روزه رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به پایتخت فرانسه که با شرکت در مراسم باشکوه باستیل همراه بود، روز جمعه پایان گرفت.
گزارشی بود از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میزبان شماست. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی انور قرقاش در حساب رسمی توییتری خود نوشت برای مناقشه 4 کشور عربی و قطر هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر نیست. اظهارات وزیر خارجه امارات نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک چند روز اخیر با مشارکت رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای فرو نشاندن تنش بین عربستان و متحدانش از یک سو و قطر از سوی دیگر نتیجه ملموسی در بر نداشته است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به نقل از آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده است طرفین این مناقشه به زودی رو در رو به گفتگو بنشینند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است. علیرضا نوری‌زاده:
مسئله اینه در امریکا تعارض موضع وجود داره. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با سعودی ها هماهنگ عمل کرده، یا اظهاراتش عملا این بوده که از همون نشست ریاض حرف سعودی ها و مصری ها و بحرین و امارات رو پذیرفته که قطر به تروریسم کمک میکنه و پایگاه تروریستا شده. ولی در این حال وزارت خارجه و وزارت دفاع و در پس پرده اونهایی که نقش قطر رو میدونن چیست و در واقع گندم نمای و فروشه و اگر به تروریستا کمک میکنه، به نوعی اطلاعات میده به امریکا، به اسرائیل، و یک مورد خالد و شیخ خودش یه مورد خیلی آشکاریه. در حال امریکایی‌ها نمیخوان قطر رو از دست بدن. 12,000 نیروی نظامی اونجا دارن. بزرگترین پایگاه هوایی بعد از دیگو گارسیا در اونجاست و امریکا نمیخواد قطر رو از دست بده. ضمن اینکه نمیخواد متحدان دیگرش رو در منطقه آزرده کنه. یه بازی بسیار پیچیده و سختی است. آقای تیلرسون در دور اول این بازی موفق بود. اما این به منزله نیست دوباره به منطقه نیاد. همین الان گفته میشه که آقای تیلرسون خواستار اونه که 4 کشور یه تعدیلی در موضعشون بدن تا اون بتونه از قطر هم امتیازاتی. بنابراین درها بسته نشده. اما این رانده اول تلاش‌های ایشون به بنبست رسیده، موفق نبوده. حالا ایشون به واشنگتن رفته، به هر حال با رئیس جمهوری صحبت کنه، با شورای امنیت ملی شد و شاید با یه پیشنهادات دیگری به منطقه بازگرده، چون همکنون رسانه‌های منطقه میگویند که باید منتظر بازگشتش بود.
آقای نوری‌زاده، حاصل ملاقات رکس تیلرسون با مقامات قطری امضای یک یادداشت تفاهم بود برای مقابله با تامین منابع مالی تروریسم. ولیکن عربستان در بیانیه از طرف هر 4 کشور گفته که این گام کافی نیست و قطر رو هم متهم کرده بود که پیمان شکسته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، از دید آمریکا تعهد قطر به اینکه کمک مالی نکنه به نظر میشه کفایت میکرده، ولی از دید اون چهار کشور که در عمل روبرو هستن با گروهایی که از حمایت قطر برخوردارن و احتمالاً از نگاه آمریکا هم عنوان کامل تروریست به اونا داده نمیشه، مثل نوع نگاه آمریکا به اخوان المسلمین در کشورهای مختلف. بنابراین از نگاه آمریکا شاید قطر این تعهدش تعهد قابل قبولی باشه، ولی از نگاه اون چهار کشور دیگه این تعهد کافی نیست، بلکه باید شرح داده بشه، باز بشه، موارد مختلف اشاره بشه. مصری‌ها به یک کلمه کمتر از توقف هر نوع کمکی به اخوان المسلمین رضایت نمیدن، همینطور سعودی‌ها یا اماراتی‌ها و بحرینی‌ها. بنابراین باید این معنا کاملا شکافته بشه، منظور از تروریست کیست و منظور از کمک مالی چیست، آیا شامل شهروندان هم میشه. اینا هیچ کدوم توضیح داده نشده و به نظرم آمریکایی‌ها فقط می‌خواستن به نوعی آقای تیلرسون دست خالی از قطر بیرون نیاد.
خب در نهایت آقای نوریزاده، آسوشیتد پرس در گزارشی از سفر وزیر امور خارجه فرانسه در همین هفته پیش رو برای پیگیری این مذاکرات گفته. شما تصور میکنید که تا چه حد ورود وزیر امور خارجه فرانسه به موضوع کارساز باشه؟
ببینید، آلمانی ها، انگلیسی ها و امریکایی ها در واقع در این جریان وارد شدن. فرانسه هم دارای مساله بسیار زیادی در منطقه هست، به ویژه در امارات و همینطور در قطر و عربستان سعودی. بنابراین حضور فرانسه به عنوان باز یک طرف میانجی میتونه یه مقدار کمک بکنه. رئیس جمهوری جدید فرانسه هنوز ارتباط خاصی با منطقه نداشته و حالا اگر وزیر خارجش وارد این میدون بشه، وزیر خارجه که در این حال دارای سوابق آشنایی و دوستی در مقام وزیر دفاع با این کشورها هست، شاید بتوان گفت یک قدم مثبتی تلقی بشه، حداقل از دید اون چهار کشور شاکی.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر جهان عرب در لندن، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
این آقای دهنوی که دیپورت شدن از فرودگاه بوستون از امریکا، یه اظهار لطف بفرمایید اسم پدر خانومشون و سمتشون در سپاه قدس رو هم بهش اضافه بکنید که مردم کاملا متوجه بشن دلیل دیپورت شدنشون چی بود.
وزیر اطلاعات گفته که با بازداشت فعالان مدنی مخالفم. من فکر کردم خب بابا دمش گرم، این دیگه خب سر عقل اومده، اما گویا نه بابا اینطوری نیست. منظورشون از فعالان مدنی اون روزنامه‌نگاری که توهین کرده به رئیس قوه قضاییه 6 ماه زندانی میشه اون نیست، بابا اون چماق و دستانی هن که به آقای روحانی در همین مدت پیش گویا بدبیرا گفتن.
آقای روحانی خیلی خوب کاری کردی، دستت رو کردی، البته دستت رو شده بود، دانه این که نشده بود، 40 سال دستت رو همه تو روه که حقوق سربازا و مردم عراق و سوریه و نمیدونم لبنان و حزب الله رو همه رو توی 40 سال پرداخت کردی. موشک سازی میکنید، اسلحه میسازید، میدید به بعضی ملت ایران بیکاره، ملت ایران معتاده، ملت ایران در بند و زنجیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غیر از این که میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا دیدگاه هاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق اینستاگرام رادیو فردا برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش. چند مقام ارشد نزدیک به کاخ سفید به خبرگزاری ها گفتند آمریکا به احتمال زیاد هفته آینده در گزارشی به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید خواهد کرد. این دومین بار است که دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید می کند. خبرگزاری ها در حالی از این تاییدیه نوشتند که هفته گذشته دموکرات های مجلس نمایندگان طرح تحریم های تازه ای علیه ایران و روسیه را ارائه کردند و رئیس جمهوری آمریکا نیز همچنان در سخنانی تند و تیز از سیاست‌های ایران انتقاد می‌کند. تحریم‌ها و زبان تندی که سیاست‌های ایران در منطقه را نشانه گرفتند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
سه مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که دولت ترامپ ابتدای هفته آینده به کنگره اطلاع خواهد داد که ایران همچنان به توافق هسته‌ای پایبند مانده است. با این حال این سه مقام ارشد تاکید کردند که ممکن است آقای ترامپ نظر خود را تغییر دهد و محصل این گزارش هم الزاماً ارتباطی با سیاست‌گذاری آقای ترامپ در قبال ایران نخواهد داشت. بر اساس قانون دولت آمریکا باید هر 90 روز یک بار کنگره را درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام تفهیم کند. مهلت 90 روزه دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه به پایان خواهد رسید. اما وزیر خارجه ایران که راهی نیویورک شده است، اولین مقام ایرانی است که به این خبر واکنش نشان می‌دهد. آقای ظریف صبح روز جمعه در واکنش به این خبر می‌گوید آمریکا باید در موضع خود در قبال برجام بازنگری کند.
Unfortunately, up until now, the United States, while remaining,
متاسفانه تا به امروز آمریکا با اون که در پایین ترین سطح ممکنه به توافق هسته‌ای پایبند مونده، ولی با ممانعت از بهره‌وری ایران از فواید و مزایای برجام، به روح برجام پایبند نبوده. ما معتقدیم که آمریکا باید در موضع خودش در قبال برجام بازنگری کنه، چرا که این رفتار منجر به پایایی برجام نخواهد شد.
That position because it's not conducive to the sustainability of the agreement.
موضع دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بسیار تغییر کرد. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که این توافق بدترین توافق ممکن است و آن را پاره خواهد کرد. با این حال از زمان آغاز به کار دولتش دیگر با چنین لحنی درباره توافق هسته‌ای صحبت نکرده و پیشتر هم در گزارش مشابه دیگری پایبندی ایران به توافق را تایید کرده و در اختیار کنگره قرار داده بود. با این حال اعلام شده است که دولت آمریکا در حال حاضر مشغول بازنگری توافق است و نتیجه آن را بعدتر اعلام خواهد کرد. توافق هسته‌ای که این روزها دومین سالگرد خود را پشت سر می‌گذارد، توافقی است میان ایران و 6 کشور اروپایی، آسیایی و آمریکا. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران می‌گویند بازنگری آمریکا تأثیری بر توافق نخواهد داشت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به این موضوع اشاره کرده بود.
We will ensure that engagement with Iran will continue and that the deal will be implemented in all its parts by all.
مطمئن خواهیم شد که تعهد ما در قبال ایران ادامه پیدا خواهد کرد و توافق نیز به شکل کامل توسط تمامی طرف‌های درگیر اجرایی خواهد شد. این یعنی هم بخش مربوط به مسائل هسته‌ای و هم باقی بخش‌ها نظیر رفع تحریم‌ها. می‌دانم که آمریکا مشغول بازبینی توافق است. ما به آن احترام می‌گذاریم، اما از سوی دیگر وظیفه ما این است که مطمئن شویم توافق تنها به یک کشور تعلق ندارد. این توافق متعلق به جامعه بین المللی است.
با اینکه به نظر می‌رسد بازنگری آمریکا در توافق تأثیری در متن آن نخواهد داشت، اما ممکن است بر یکی از تبعات اجرای شدن آن، یعنی رفع تحریم‌ها تأثیر بگذارد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران گسترده‌ترین شکل تحریمی است که ایران از سوی یک کشور دیگر تجربه کرده است و همچنان با گذشت 2 سال از اجرای شدن توافق هنوز بسیاری از مؤسسات و بانک‌ها از هراس تحریم‌های آمریکا روابط تجاری خود را با ایران آغاز نکردند. بحث هراس از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف حساب ایران در حالی همچنان در جریان است که صحبت از تحریم‌های تازه‌تری هم شده است. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی جدید برای وضع تحریم علیه تهران و مسکو ارائه دادند. طرحی که برخی از تحلیلگران میگویند بیشتر خط و نشان دموکرات‌ها برای ترامپ در رابطه با مسکو است. این طرح که توسط دموکرات‌های کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان تایید شده، همان طرحی است که 1 ماه پیش در مجلس سنا با اکثریت آرا تصویب شد اما معلق ماند. این تحریم‌های تازه ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و همچنین آزمایش موشک‌های بالستیکی تنبیه خواهند کرد. ایران معتقد است که هر گونه تحریم تازه مغایر با روح برجام است و رهبر ایران نیز پیشتر تاکید کرده بود که اگر آمریکا تحریم تازه‌ای متوجه ایران کند با واکنش ایران مواجه خواهد شد.
اما گذشت از تحریم ها، ایران بنابر گزارش قبلی دولت آمریکا به کنگره همچنان به توافق پایبند است. در گزارش تازه هم بنابر اظهارات تازه مقام های ارشد این پایبندی را حفظ کرده. با این حال در سخنان روز پنجشنبه آقای ترامپ در شهر پاریس از ایران همچنان به عنوان کشوری یاغی یاد می شود.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea.
این روزها ما با تهدید رژیم‌های یاغی مثل کره شمالی، ایران و سوریه طرف هستیم و دولت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند. همینطور با تهدیدهای گروه‌های تروریستی که علیه جان‌های بیگناه اعلام جنگ کردند.
این اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ هنوز از سوی ایران واکنشی در پی نداشته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا: با وجود جنگ و درگیری در یمن و بحران قطر، دولت آلمان با فروش ساز و برگ نظامی به عربستان سعودی و مصر موافقت کرد. قایق‌های مدرن گشتی و زیردریایی از جمله جنگ‌افزارهایی هستند که به زودی به این دو کشور تحویل می‌شوند. درباره این معامله تسلیحاتی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شورای امنیت ملی آلمان در آخرین نشست خود بر صدور شماری سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و مصر مهر تایید زد. در این شورا صدر اعظم آلمان و 8 وزیر دولتش عضویت دارند. در کنار این دو معامله تسلیحاتی، دولت آلمان همچنین موافقت خود را با فروش 4 فروند هلیکوپتر و یا بالگرد ایرباس به صربستان اعلام کرد. فروش قایق‌های مدرن گشتی به عربستان به نوشته شپیگل آنلاین یکی از اقلام صادراتی است. عربستان خواهان خرید 48 فروند از این نوع قایق هاست، ولی آلمان در بدو امر تنها 4 فروند قایق گشتی به این کشور تحویل می‌دهد. عربستان سعودی در نظر دارد از این قایق‌های مجهز در حفاظت از سواحل و گشت‌زنی در پیرامون جزایری که دارای چاهای نفت است استفاده کند. فروش 110 دستگاه کامیون ویژه حمل تجهیزات سنگین نظامی به عربستان دیگر اقلام صادراتی است. دولت آلمان همچنین موافقت کرده که عربستان با شرکت فریتز ورنر تحویل دهنده مهمات، انواع تجهیزات فنی و لوازم یدکی نظامی هم معامله کند. فروش ساز و برگ نظامی به عربستان سال هاست که بحث‌های فراوانی را در آلمان دامن زده. از این رو دولت آلمان میتوان گفت 7 سالی است در معامله تسلیحاتی با عربستان جانب احتیاط را در پیش گرفته. پس از ارسال شماری تانک‌های مدرن لئوپارد 2 به عربستان، این کشور 5 سال پیش خواهان خرید 600 تا 800 فروند از این نوع تانک‌ها شد، ولی دولت آلمان از این معامله نزدیک به 20 میلیاردی چشم‌پوشی کرد. دولت آلمان در آخرین نشست خود با ارسال 1 فروند زیردریایی به مصر هم موافقت کرد. این کشور در نظر دارد با این زیردریایی 60 متری نیروی دریایی خود را تقویت کند. مصر سالها پیش در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک نیز 4 فروند از این زیردریایی‌ها ساخت شرکت معظم تیسن کروپ آلمان را در ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو خریداری کرد. فروش تسلیحات تازه نظامی به عربستان و مصر این بار هم اعتراض برخی از احزاب آلمان را به دنبال داشته. رولف موتسنیش، معاون فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، گفته صدور قایق‌های گشتی در این اوضاع احوال که میان عربستان و قطر اختلافی عمیق وجود دارد و نیز مسدود شدن سواحل یمن عمل درستی نیست. این سیاستمدار آلمانی معامله تازه تسلیحاتی با عربستان را مغایر این سخن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دانسته که پیش از این گفته بود در جستجوی راه‌هایی برای برقراری صلح و آرامش در یمن است. احزاب سبز و چپ آلمان هم نسبت به این معامله تازه با عربستان و مصر به شدت اعتراض کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. همچنین در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و تلگرام خبرهای ما رو میتونید دریافت کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود. برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم. شب خوش.